که بعد از ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تصمیم نیوزیلند برای خروج سربازانش از افغانستان، در حالی که کشورهای عضو ناتو قرار است فردا در این مورد بحث نمایند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو امروز آغاز می شود و در آن روی آینده حضور این پیمان در افغانستان بحث خواهد شد. پلیس کابل می گوید به سلسله قتل‌های هدفمند امروز یک پدر با پسرش در کابل کشته شدند. موارد ابتلا به ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان به طور خاص در امریکا در حال کاهش است. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید در مورد تصمیم خروج و یا حضور نیروهای ناتو از افغانستان فردا در روز دوم نشست وزرای دفاع پیمان ناتو بحث خواهد شد. قرار است امروز نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو آغاز شود. روحلا احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
ناتو همکاریهایشان و تعهدشان در قبال ماندن با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پابرجا است و در نشست که امروز آغاز میشه و فردایش در مورد افغانستان خواهد بود باز هم تعهدات تجدید خواهد شد.
پیش از این یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در آستانه این اجلاس گفته بود که ناتو قبل از زمان مناسب نیروهایش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد. 10,000 تن از نیروهای پیمان ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان سرگرم آموزش، حمایت و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغانند. پلیس کابل میگوید به سلسله قتل‌های هدفمند امروز یک پدر با پسرش در کابل کشته شدند. بر اساس اعلامیه قمندانی امنیه ولایت کابل، دگروال عبدالقیوم زازی، آمر اپراسیون وزارت دفاع ملی، همراه با پسرش فهیم، افسر ریاست پلان امنیت ملی، حوالی ساعت 7:30 صبح امروز در منطقه حسین خیل ولسوالی بگرامی هنگامی که راهی کار بودند توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. در اعلامیه مهاجمان جنگجویان طالبان خوانده شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. دفتر شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان امروز در یک اعلامیه گفته که این شرکت می‌خواهد پروازهای تجارتیش را به افغانستان افزایش داده و کندهار، هرات و مزار شریف نیز پروازهای داشته باشند. هرشد ملک رئیس سه شرکت PIA در یک سفر یک روزه به کابل آمده با محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره هوایی ملکی و شمار از تجار افغان دیده است. شرکت PIA پاکستان اکنون با یک بحران بزرگ روبروست. این شرکت پس از آن با بحران روبرو شد که غلام سرورخان مسئول اداره مرکزی هوایی پاکستان سال گذشته در پارلمان آن کشور گفت که جوازهای 262 پیلوت این کشور جعلی‌اند. اتحادیه اروپا در ماه جولای گذشته به دلیل جعلی بودن جوازهای این پیلوتها پروازهای این شرکت را به کشورهای عضو این اتحادیه منع کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر میچ مکانل رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا شدیداً انتقاد کرده، میگوید او یک هکر سیاسی است. دونالد ترامپ تهدید کرده که میچ مکانل از محبوبیتش در بین جمهوری خواهان برای پشتیبانی از کاندیدی که حامی برنامه های وست در انتخابات آینده استفاده می کند. ترامپ در اعلامیه‌ای که دینوز نشد میچ مکانل را شخص لجوج، بی‌معاشرت و یک هکر سیاسی خوانده. میچ مکانل به استیضای دونالد ترامپ رای مخالف داد، اما او رئیس جمهور سابق را مسئول عملی و اخلاقی تهاجم اخیر بر کانگرس آمریکا دانست. اعلامیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا نشان دهنده اختلافات عمیق بین جمهوری خواهان در آمریکا است. رئیس اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید احیای اعتماد جهانی با واکسین، رسیدگی به مشکلات صحت روانی، مبارزه با تبعیض، مجادله با تغییرات اقلیمی و از بین بردن فاصله دسترسی کودکان به اینترنت آزمون‌هایی است که همگیری ویروس کرونا در برابر جامعه بین‌المللی قرار داده. هنری تافور در نامه‌ای که همزمان با 75مین سال روز تأسیس یونیسف نشر شده میگوید قرنطینه جهانی از بی‌عدالتی در زمینه دسترسی به اینترنت پرده برداشت و در اوج مسدود شدن مکاتب در سال 2020 حدود 30% اطفال جهان نمی‌توانستند با آموزش از راه دور دسترسی داشته باشند. به گفته خانم فور، همگیری کووید 19 با مشکلات روانی در بین اطفال و جوانان افزوده و جامعه بین المللی باید در این زمینه کارهای بیشتر را انجام دهد. هنری تافور، رئیس اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید جامعه جهانی باید روند بیرون رفت فراگیر از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا را در اولویت کاریش قرار داده و از سرمایه گذاری برای اطفال پشتیبانی کند. و خبر آخر این که موارد ابتلا به ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان به طور خاص در ایالات متحده آمریکا در حال کاهش است. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، دیروز تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به حدود 110 میلیون تن رسید و حداقل 2 میلیون و 412 هزار تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. پوهنتون جانز هاپکینز تخمین کرده که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده حدود 28 میلیون تن بوده، اما از اواخر ماه جنوری به این سو همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده به سرعت در حال کاهش است، زیرا ده ها میلیون تن در آمریکا واکسین شدند. روز گذشته وزارت صحت عامه افغانستان گفت در 24 ساعت گذشته صرف 22 مورد مثبت ابتلا به این ویروس را ثبت کرده. به گفته این وزارت تعداد مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 55500 تن میرسد.
ساعت 1:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. در حالی که وزرای دفاع ناتو در روز دوم نشست خود فردا در مورد حضور قوای کشورهایشان در افغانستان بحث می کنند، نیوزیلند تصمیم به خروج قوایش از افغانستان گرفته. صحبت با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان. مرور بر خبرهای اقتصادی کشور. بریتانیا از کشورهای در حال جنگ خواسته که برای مساعد ساختن زمینه واکسیناسیون کووید 19 آتش بس اعلان کنند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. وزارت مالی افغانستان در مورد بیشتر ساختن معاش معلمین در سال 1400 خبر می‌دهد و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می‌شود. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در حالی که وزیران دفاع ناتو امروز در پیوند به افغانستان نشست برگزار می‌کنند و در روز دوم این نشست موضوع افغانستان مطرح می‌شود، دولت نیوزیلند از خروج تمام نیروهایش از افغانستان خبر داده است. جاسیندرا آردر صدر اعظم نیوزیلند گفته که راه حل سیاسی راه برای روند جاری صلح افغانستان است تا به پیروزی برسد و دیگر نیاز به حضور نیروهای دفاعی در این کشور نمی‌بیند. هرچند تعداد سربازان نیوزیلند در افغانستان 6 نفر می باشد و خروج آنها در میدان جنگ کدام تأثیر نخواهد داشت، اما این تصمیم نیوزیلند می تواند اهمیت سمبولیک داشته باشد. با این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی خود افغانستان مسئولیت تامین امنیت را به عهده دارند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی.
پیش از آغاز نشست وزیران دفاع ناتو برای بررسی وضعیت افغانستان و فیصله درباره حضور و یا عدم حضور نیروهایشان در افغانستان، نیوزیلند از پایان ماموریت نظامی 20 ساله‌اش در افغانستان خبر داد. جاسین را ارده نخست وزیر نیوزلن گفته که نیازی به ادامه حضور نظامیش در افغانستان نمی بیند. آقای اردر افزوده که در روند جاری صلح افغانستان تا یه حل سیاسی بهترین راه است و دیگر برای پایان ماموریت نظامیش هیچ تهدید را احساس نمی کند. نیوزلند از سال 2001 به این سو با 3500 سربازش در زمینه نظامی بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در ماموریت ناتو در این کشور مشارکت داشته است. اما در سالهای اخیر شمار سربازانش کاهش یافته و به 6 تن رسیده است. در جریان ماموریت نظامی نیوزلند در افغانستان 10 سرباز این کشور کشته شدند که نخست وزیر نیوزلند با آنان لقب قهرمانان صلح را داده است. جاسیندا آردرن گفته که این فیصله را در مشورت با شریکانش در ناتو کرده است. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت تامین امنیت کشور را دارند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا گفت:
در افغانستان ساتنه او د امنیت تامین د افغان ځواکونو مسولیت ده.
مسئولیت حفاظت از افغانستان و تامین امنیت را نیروهای امنیتی افغانستان دارند و در حال حاضر نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریسم نقش بارز دارند. توقع ما از نشست وزیران دفاع ناتو این است که مطابق با واقعیت ها و شرایط افغانستان تصمیم بگیرند. استراتژی همکاری افغانستان با آنان پابرجاست و در این استراتژی مبارزه با تروریسم اولویت دارد. این در حال است که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو درست پیش گفت که پیش از به میان آمدن یک وضعیت مناسب نیروهایش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود با گزارش در مورد این که در حالی که وزرای دفاع ناتو امروز در پیوند به افغانستان نشست برگزار کرده و در روز دوم این نشست که فردا شود موضوع افغانستان را مطرح میکنند، دولت نیوزیلند خبر داده است که ماموریت خود را در افغانستان پایان می‌دهد. قرار است امروز نشست دروزه وزرای دفاع ناتو آغاز شود. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید موضوع تصمیم درباره خروج نیروهای ناتو از افغانستان در روز دومی نشست که روز پنجشنبه می‌شود مورد بحث قرار می‌گیرد. این نشست به طور آنلاین برگزار می‌شود. پیش از این یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آستانه این اجلاس گفته بود که ناتو قبل از زمان مناسب نیروهای خود را از افغانستان بیرون نخواهد کرد. 10,000 سرباز سازمان ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان سرگرم آموزش، حمایت و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان. مقیم نائب با روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه را انجام داده و در نخست از وی در مورد مؤثریت حضور نیروهای ناتو در افغانستان پرسیده است.
مهمترین چیزی که برای مردم افغانستان، برای حکومت افغانستان بسیار مهم است و این است که امروز نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نزدیک به 100% به گونه مستقل عملیات‌های نظامی را خودشان انجام می‌دهند. از لحاظ عملیات هوایی و عملیات زمینی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از توانایی و مهارت‌های کامل اینا برخوردار هستند. در کنار همکارای استراتژیک ما و اعضای ناتو، همکاریایشان و تعهدشان در قبال ماندن با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پابرجا است. حضور ناتو در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در گذشته نشان داده که خیلی مؤثر بوده و ما ممنون از حضورشان در قبال مردم افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستیم.
در این نشست وزیر دفاع افغانستان اشتراک دارند؟ آیا صحبت هم میکنند؟ سخنرانی دارند یا چی گونه؟
خب از آدرس افغانستان نماینده حکومت افغانستان حتما اشتراک خواهم کرد و این مجلس از طریق زوم است، یعنی آنلاین برگزار خواهد شد و نماینده افغانستان حضور پیدا خواهد کرد. این که کیاد او اشتراک میکنن بعدا رویش صحبت میکنیم و موارد که در اونجا بحث میشه انشالله بعد از اون نشست با شما شریک خواهیم شد.
مصاحبه بود با روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درباره نشست وزرای دفاع ناتو.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
دفتر شرکت هوایی بین المللی پاکستان امروز در یک اعلامیه گفته که این شرکت می خواهد پروازهای تجاری خود را به افغانستان افزایش دهد و به کندهار، هرات و مزار شریف نیز پرواز داشته باشد. ایر مارشال ارشد ملک رئیس پی آی ای یا شرکت بین المللی هوایی پاکستان در یک سفر یک روزه به کابل آمده و با محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی و شماری از بازرگانان کشور دیده است. رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان به این هیئت پاکستانی اطمینان داده که خواستهای آنان مطابق توافق پرواز میان هر دو کشور عملی خواهد شد. رئیس شرکت بین المللی هوایی پاکستان با رئیسان صنعت و تجارت افغانستان نیز دیدار کرده و هر دو طرف روی ازدیاد روابط بازرگانی و سفرهای گردشگری تاکید کردند. شرکت پی آی ای پاکستان اکنون با یک بحران بزرگ روبروست. این شرکت پس از آن با بحران روبرو شد که غلام سرور خان مسئول اداره مرکزی هوایی سال پار در پارلمان گفت که جوازهای 262 خلبان این کشور جعلی اند. پس از آن اتحادیه اروپا در اول ماه جولای گذشته به دلیل جعلی بودن جوازهای این خلبانان پروازهای این شرکت را به کشورهای عضو این اتحادیه منع کرد. پس از اتحادیه اروپا بریتانیا و آمریکا نیز پروازهای PIA را منع کرد و در همین حال به دلیل گسترش ویروس کرونا نیز این شرکت زیانمند شده است. وزارت مالی افغانستان به بازرگانان اطمینان داده که پس از ارزیابی آتش سوزی در اسلام قلعه ولایت هرات به زیان دیده ها رسیدگی خواهد شد. فرید نوخت مسئول مطبوعاتی وزارت مالی امروز به رادیو آزادی گفت که رویداد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه سوی وزارت مالی و کمیته و کمیسیون های موظف نظارت می شود. او افزود که اگرچه در این رویداد به بازرگانان زیان مالی رسیده و ده ها وسایل نقلیه و اجناس بازرگانی آتش گرفته، اما به گفته او گروه های نجات و کمیته بحران به موقع عمل کرده و صدها وسایل نقلیه ترانسپورتی بارور را نجات دادند. این وزارت میگوید که روی ارزیابی زیانها، رسیدگی به زیانمندها، ارزیابی اجرات و روی طرح مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه کار میکند و گزارش مفصل آن را نیز به ارگ میدهند. روز شنبه گذشته آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات میلیون ها دلار به بازرگانان زیان رسانید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه شما را به یک گزارش جهانی جلب میکنیم. بریتانیا خواهان آتش بس در آن مناطق جهان شده که در آن جاها جنگ جریان دارد تا زمینه برای واکسیناسیون مرض کووید 19 مساعد شود. انتظار می رود که وزیر خارجه بریتانیا دامونیک راب امروز یک اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد را رهبری نماید و در آن این موضوع را مطرح کند. نظر به گزارش ها در مناطق جهان که جنگ در آنها روان است، رساندن واکسین به 160 میلیون نفر با مشکلات و موانع روبرو شده است. خبرنگار ما در همین مورد به استناد یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی معلومات می دهد.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره رسانیدن واکسین کووید 19 به آن بخشهایی که جنگ جریان دارد راههایی را جستجو کند. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا ریاست نشست را بر عهده خواهد داشت. وی خواستار آتش بس در مناطق جنگ زده شده است تا زمینه رسانیدن واکسین به این مناطق فراهم شود. گزارش شده است که بیش از 160 میلیون تن به علت ناامنی‌ها و شرایط نامناسب در بخش‌هایی از جهان از جمله یمن، سودان جنوبی و ایتوپی از دسترسی به این واکسین بی‌بهره شدند. افغانستان همچنین یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان است. هرچند هنوز روند رسانیدن واکسین کووید 19 در آن آغاز نشده است، اما سال گذشته مقام‌های این کشور در تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در اکثر بخش‌های امن این کشور موفق نشدند. باربرا ویدوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته که قطعنامه شورای امنیت که خواستار اجرای واکسین کووید 19 در بخش‌های ناامن شده است نشان دهنده چالش در سطوح مختلف است. بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند بیشتر ابتکارات دیپلماسی واکسین را آغاز کردند تا تولید و ظرفیت واکسین خود را نشان دهند. با آغاز تطبیق واکسین کووید 19 در مناطق مختلف جهان، ویروس کرونا کاهش یافته است. در ایالات متحده شمار موارد گزارش شده مثبت ویروس کرونا در 16 فوریه به کمترین میزان از اکتبر سال گذشته رسیده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که آمریکایی‌ها تا پایان ماه جولای این واکسین را دریافت خواهند کرد. او گفته که تا این زمان 600 میلیون دوز واکسین وجود خواهد داشت که برای آمریکایی‌ها کافی باشد. هر کس باید 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کند. در اسپانیا تعداد افراد آلوده به این ویروس در 2 هفته گذشته نسبت به مدت مشابه در جنوری 1/3 برابر کاهش یافته است. سازمان ملل متحد خواستار همکاری و هماهنگی برای انتقال واکسن کرونا در سراسر جهان بویژه به کشورهای فقیر و مناطق جنگ‌زده شده است. تلاش برای تطبیق ویروس کرونا در زمانی شدت گرفته است که پوهنتون جان هاپکینز در ایالات متحده تخمین زده است که تا روز چهارشنبه بیش از 1.9 میلیون نفر در سراسر جهان به کرونا آلوده خواهد شد و از این میان 2.5 میلیون آن جان باختند.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود با گزارش در مورد این که بریتانیا خواهان آتش بس در مناطق جنگ زده شده است تا زمینه برای واکسیناسیون مرض کووید 19 مساعد شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم خبرنگار رادیو آزادی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه 8 صبح در مورد نشست امروز وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نوشته که این نشست برای افغانستان بسیار سرنوشت ساز است. این روزنامه نوشته که این نشست در حالی برگزار می شود که طالبان به توافقنامه صلح با آمریکا به گونه کامل عمل نکرده و حتی میز مذاکره را ترک کردند. به نوشته روزنامه سطح خشونت ها در حال حاضر در افغانستان بلند است و این نگرانی وجود دارد که در بهار آینده بیشتر افزایش یابند. روزنامه 8 صبح نوشته است که از طالبان بارها خواسته شده که خشونت ها را کاهش دهند و با القاعده روابط خود را قطع کنند، اما روزنامه نوشته که این گروه با این خواست ها توجه نکرده است. روزنامه تاکید کرده که اگر نیروهای خارجی در چنین حالت افغانستان را ترک کنند، این نگرانی وجود دارد که ممکن افغانستان با فاجعه بزرگ روبرو شود. روزنامه دولتی هیواد سرمقاله خود را با این جمله آغاز کرده که حمایت نظامی افغانستان از اولویت‌های اصلی ایالات متحده و ناتو است. در ادامه سرمقاله آمده که با در نظر داشت وضعیت جاری در افغانستان، آمریکا و ناتو به این نتیجه رسیدند که اگر آمریکا بر بنیاد توافقنامه صلح با طالبان همه سربازانش را تا ماه می از افغانستان بیرون کنند، افغانستان با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. به نوشته نویسنده، حمایت بین المللی افغانستان طالبان را وادار کرده که به جای جنگ به صلح رو آورند. روزنامه نوشته که اما در مورد خروج نابهنگام و غیر مسئولانه نیروهای خارجی از این کشور باید تجدید نظر شود. نویسنده تاکید میکند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید وابسته به اوضاع جاری در این کشور باشد. و روزنامه اطلاعات روس مطلبی را درباره خسارات آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات نوشته است. در مطلب در این باره آمده که گمان می رود در نتیجه این آتش سوزی 50 میلیون دلار به بازرگانان زیان رسیده باشد. روزنامه نوشته که اشیا و اجناسی که سالم مانده بود نیز از سوی مردم به غارت برده شده و برخی اجناس که قسمت تخریب شده نیاز به ترمیم دارد. به نوشته این روزنامه برخی تأسیسات این گمرک یا از بین رفته و یا هم سرقت شده و گمرک به بازسازی اساسی نیاز دارد. نویسنده مطلب به درخواست مردم به ویژه بازرگانان اشاره کرده و نوشته که لازم است این گمرک از اسلام قلعه به شهر هرات انتقال داده شود تا از چالش های امنیتی آن نیز کاسته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرپرست وزارت مالی افغانستان اعلان کرده که معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت. محمد خالد پاینده در توییت نوشته که برای تمویل آن معاش رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و اعضای کابینه و شمار دیگر از کارمندان دولت کاهش خواهد یافت. در همین حال ولسی جرگه از این اقدام وزارت مالیه استقبال کرده و خواستار اجرای این طرح شده است. توجه کنید به این گزارش.
سرپرست وزارت مالیه از طرح تغییر معاشات کارمندان دولت به نفع کارمندان پایین رتبه خبر داده است. محمد خالد پاینده روز سه‌شنبه در توییت نوشته که معاش تعداد مشاوران فنی داخلی بررسی خواهد شد. به نوشته آقای پاینده، حکومت در نظر دارد که از معاش رئیس جمهور، معاونان او و اعضای کابینه بکاهد تا این روند تمویل شود. در همین حال ولسی جرگه با استقبال از این گام وزارت مالیه میگوید که هر گونه اقدام عملی در راستای افزایش معاش کارمندان دولتی را ستایش میکنند. ظلمی نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه:
ادعای پارلمان و کمیسیون مالی و بودجه هم همین است که از معاشهای گزاف مانند معاشهای انتی یا معاش رئیس جمهور، معاونینش، کابینه، وکلا، وزرا، هر کس که باشد از اونا کاسته شد، به معاش معلمین، مامورین ملکی و نیروهای امنیتی ما که اضافه شد. ما طرفدار علی هستیم، گپ نیکی از آدم نیکی است، ما علی استقبال میکنیم در صورتی که این کار عملی شود.
با این حال یک عضو دیگر کمیسیون مالی ولسی جرگه میگوید که در نشستی که با مسئولان وزارت مالیه امروز سه‌شنبه داشتند، به توافق مطلوب درباره بودجه سال مالی 14 نرسیدند. عبدالظاهر سالنگی میگوید:
وزارت مالیه گذاشت ما قدم خیلی جان استقبال میکنیم، ولی ما تا ساعت 2 امروز با کمیسیون مالی و بودجه بودیم، با معاون مالی و رئیس بودجه بحث داشتیم. ما برای یک نتیجه‌ای که مثبت دست نیافتیم و بحث معکول شد به فردا. اگر اتونیل که وزیر مالیه فرصت مساعد بسازه ما از استقبال میکنیم.
هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست. آیا مقدار پولی که از کاهش معاشات رئیس جمهوری و اعضای کابینه مشاوران فنی دولت کاسته می شود برای افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه کافی است؟ پاسخ این پرسش روشن نیست. طرح تازه وزارت مالیه پس از چند هفته جنجال میان مجلس و حکومت اعلام شده است. پیش از این ولسی جرگه دوبار طرح بودجه سال مالی 14 را بر اساس 19 دلیل از جمله عدم تعادل معاشات کارمندان دولتی رد کرده است. طرح سوم بودجه روز پنجشنبه هفته گذشته به ولسی جرگه فرستاده شد. بانک طرح سوم آن نیز از سوی برخی نمایندگان با انتقاد روبرو شد، اما تا کنون سرنوشت آن روشن نیست.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، یک تعداد از متخصصین محیط زیست و مقامات افغان و مردم هم درباره احتمال خشکسالی در بهار و تابستان آینده سخن میگویند. حالا بیایید نظر بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را درباره مشکلات آب بشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
با حاجی عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و لسوالی رستاق. ما یکم تقریبا 80 خانه هستیم، آب خردانی هیچ نداریم. ما یکم 4 را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما دا دولت بسیار زیاد جنجالو مینامون. ما دا یک چه یعنی دشواسان میگن اول سولی رسوخ کنده با مون نلکشی کده. ایچه تقریبا 2 میشه 3 میشه ایچه خراب برامد بود دیگه چه کندن. باز ایچه شم کمی آب دادم. حالی ایتا مشکلات داریم. در هر قیره 60 خونه و 70 خونه در مچیتی هست. یک تا دو تا این در آب آمده دیگه این در آب نیست. با آب ضرورت داریم.
ما از اول سولی رسوخ قریه سقابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم، مشکلاتی زیاد آب داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که هیئت با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند. اگر واقعیت باشد، از ما مردم را گوش کرده و مشکلات مردم را با همکاریشان مشکلات مردم مرفوع گردد.
آقا محمد هستیم از ولایت تخار از ولسوالی درقد که سر دمی دریا برای من بسیار خسار رسان یکم ده جریب زمین من او برد صد هزار جریب زمین او برد او زمین زراعتی من هم او برد او زمین جنگلات هم او برد همی سروی من صاحب همو درقد آقا او برد ببم که نیست افغانستان او برد چرا که درقد که هست جای کشاورزی
پیام شما نظر شماست
شنوندگان گرامی برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم می رسیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر است توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون
قرار است امروز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو آغاز شود وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد تصمیم خروج و یا حضور نیروهای ناتو از افغانستان فردا در روز دومین نشست بحث خواهد شد. پلیس کابل میگوید به سلسله قتل‌های هدفمند امروز یک پدر با پسرش در کابل کشته شدند. دفتر شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان میگوید که این شرکت میخواهد پروازهای تجارتیش را به افغانستان افزایش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر میچ مکانل رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا شدیداً انتقاد کرده او را یک هکر سیاسی خوانده. رئیس اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید احیای اعتماد جهانی با واکسین رسیدگی به مشکلات صحت روانی مبارزه با تبعیض مجادله با تغییرات اقلیمی و از بین بردن فاصله دسترسی کودکان به اینترنت آزمون هایی است که همگیری ویروس کرونا در برابر جامعه بین المللی قرار داده موارد ابتلا به ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان به طور خاص در ایالات متحده آمریکا در حال کاهش است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را داریم.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی بازم شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم در این برنامه میشنویم که سازمان ملل میگوید که میدان های هوایی افغانستان مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر قرار گرفته است در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم
بیش از 30 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر از سوی محاکم مرکز عدلی و قضایی به حبس محکوم شدند. محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با بررسی 26 قضیه قاچاق مواد مخدر، 34 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را که در چندین ولایت کشور از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، از 3 الی 29 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که از نزد افراد محکوم شده بیش از 44 کیلوگرم هیروئین، 7 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 13 کیلوگرم شیشه، 640 گرم تبلیت‌های نشاور و بیش از 300 کیلوگرم بنگدانه به دست آمده بود. پلیس در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار از قاچاق چندین کیلوگرم تریاک و چرس جلوگیری کرد. دفتر رسانه‌های معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 22 ماه دلو دو عملیات جداگانه را در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار اجرا کرد. در عملیات نخست در ولایت ننگرهار 80 کیلوگرم تریاک و در عملیات دوم در ولایت پکتیا نیز 44 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند. از قاچاق بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز جلوگیری شد. پرویز سیستانی مدیر مبارزه با مواد مخدر و قماندانی امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت دو تن که می‌خواستند 30 کیلوگرم شیشه، 6 کیلوگرم هیروئین و 1.5 کیلوگرم چرس را در یک موتر از یک ولسوالی ولایت نیمروز به شهر زرنج مرکز این ولایت قاچاق کنند، همراه با 2 میل تفنگچه دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که میدانهای هوایی افغانستان مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر قرار گرفته است. میدانهای هوایی افغانستان با گذشت هر روز از سوی قاچاقبران مواد مخدر سوء استفاده قرار می‌گیرد. در گزارش دیگر می‌شنویم که از مادران معتاد فرزندان معتاد به دنیا می‌آید.
طفل وضعیت از نگاه روانی جسمانی فوق‌العاده خطرناک دارد.
مصاحبه‌ای داریم با یک کارمند صاحبی بخش مبارزه با مواد مخدر.
تیم ساوی که مردم از اضرار مواد مخدر مطلع می‌سازد.
خاطره یک معتاد را می‌شنویم که چگونه به مواد مخدر معتاد شده.
خوبی رو که من استفاده کردم، بعد یک سال یک روز جلوی آینه دیدم که موی ما دانه دانه سفید شد.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب را خواهیم شنید.
خیرت باشه، تو کیستی؟
من خو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختم بادار.
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل در رابطه به استفاده قاچاقبران مواد مخدر از میدانهای هوایی افغانستان آغاز می‌کنیم. سازمان ملل می‌گوید قاچاقبران تلاش می‌کنند تا از میدانهای هوایی افغانستان به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان می‌گوید تمرکز قاچاقبران به قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی بیشتر شده، زیرا مواد مخدر آنان از این طریق به پرفروش‌ترین و بزرگترین بازارهای جهان می‌رسد. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل افغانستان همزمان میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقایسه با گذشته با تجربه و مسلکی تر شدند. جزئیات را در گزارش میشنویم.
در کنار قاچاق مواد مخدر از طریق سرحدات، میدانهای هوایی افغانستان نیز در سالهای اخیر به مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خارج و برعکس آن مبدل شده است. مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی بیشتر در بطن انسان قاچاق می شود. از همین رو وزارت امور داخلی افغانستان با کمک ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل مرکز تخلیه مواد مخدر بطنی را ایجاد کرد. اسکات وینهولد معاون سفارت آمریکا در کابل میگوید ایجاد این مرکز با پلیس کمک خواهد کرد تا از قاچاق مواد مخدر به خارج و ورود آن به افغانستان جلوگیری کند.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
مواد مخدر و قاچاق آن یکی از چالش‌های زیانبار امروز در جهان است. قاچاق مواد مخدر سبب افزایش فساد اداری، تقویت مالی شورشیان، ضعف در حاکمیت قانون شده و حکومت را بی‌ثبات می‌سازد. مرکز تخلیه مواد مخدر بطنی با پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس سرحدی کمک خواهد کرد تا از قاچاق مواد مخدر به افغانستان و خارج از کشور جلوگیری کنند.
بر بنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در 9 ماه گذشته محاکم این مرکز 777 قاچاقبر را به حبس محکوم کرده که از این میان 60 تن آنان قاچاقبرانی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را در بطن‌هایشان از طریق میدان‌های هوایی افغانستان به کشورهای ترکیه، هندوستان و شهر دبی قاچاق کنند. علاوه بر آن، 2 شهروند فرانسه و بلژیم نیز در اواسط سال جاری شمسی هنگام در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند که می‌خواستند تبلیت‌های نشاور به ارزش مجموعی بیش از 1 میلیون دلار را به افغانستان قاچاق کنند. مارک کولن، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان می‌گوید تمرکز قاچاقبران به قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی افغانستان بیشتر شده است.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
میدان‌های هوایی افغانستان با گذشت هر روز بیشتر از پیش از سوی قاچاقبران مواد مخدر سوء استفاده قرار می‌گیرد. و آنان می‌خواهند که مواد مخدر دست داشتهشان به میزان بیشتر به بازارهای جهانی برسد. ارزیابی‌ها در بخش کشت کوکنار نیز نشان می‌دهد که تنها در سال 2019 میلادی دهقانان افغان 14.5 میلیون دلار آمریکایی را از زمین‌هایشان مالیه پرداخت کردند که بیشتر آن به طالبان رسیده است.
بر علاوه نصب وسایل تشخیص مواد مخدر در میدان‌های هوایی، وزارت داخله افغانستان تیم‌های سیار پلیس را نیز در مسیر شاهرای کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند و هرات ایجاد کرده است که با وسایل کشفی مجهز بوده و با ایجاد پوسته‌های تلاشی از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می‌کند. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید ظرفیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر بلند رفته و تلاش می شود تا آنان با وسایل پیشرفته تکنیکی مجهز شوند.
معاونت مبارزه با مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است که تجهیزات از قبل نصب اکسری ها را در بعضی از میادین هوایی کشور نصب نموده و شاهد دستاوردهای قابل ملاحظه در رابطه با گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر به شکل بطنی آن هستیم. گفته میتوانیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای مسلکی و تخصصی شدن قدم نهاده است.
در حالی که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته امسال 37% افزایش یافته و ساحه کشت آن از 12 ولایت به 22 ولایت گسترش یافته است، اما وزارت داخله میگوید آنان بالای دستگیری قاچاقبران تمرکز خواهند کرد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو زودی هستید. حالا در این قسمت برنامه گزارش را میشنویم که از مادران معتاد اطفال معتاد به دنیا میآیند. دکتران طبی میگویند که تداوی اطفال که از مادران معتاد تولد شدند دشوار است. دکتران میگویند که مصرف مواد مخدر در هنگام حاملگی سبب میشود تا طفل در بطن مادر از مواد مخدر متاثر شده و معتاد شود. جزئیات را در این گزارش میشنویم.
اینها اطفال هستند که مادرانشان در هنگام حاملگی از مواد مخدر استفاده میکردند و این نوزادان نیز معتاد به دنیا آمدند. دکتران میگویند تداوی نوزادان که در بطن مادر از مواد مخدر متاثر و یا هم به دود آن معتاد شدند پیچیده است، اما آنان نوزادان متاثر از مواد مخدر و یا هم اطفال معتاد را برای 45 روز همراه با مادران معتادشان تداوی میکنند. دکتر شایسته حکیم مسئول مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد میگوید پس از ترک مواد مخدر توسط مادر، اعراض و علائم اعتیاد در وجود نوزادان نیز مشخص میگردد.
گریه ها داره، درد داره، طفل وضعیت از نگاه روانی جسمانی فوق العاده خطرناک داره و طفل نارام از درد میکشه که باز ما مطابق با اعراض و علائمش، مطابق با سنش و وزن طفل بر طفل دوا داده میشه.
با گفته دکتران مصرف مواد مخدر در جریان حاملگی سبب می شود تا از یک مادر معتاد طفل سالم به دنیا نیاید. از همین رو به دلیل اعتیاد مادر به مواد مخدر طفل با مشکلات سوء تغذیه، معیوبیت و سوء شکل نیز روبرو می شود. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت سلامتی افغانستان میگوید هرچند شمار مادرانی که در هنگام حاملگی از مواد مخدر استفاده میکنند در افغانستان نیز زیاد است، اما تا حال در این باره تحقیق انجام نشده است. دکتر عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت سلامتی میگوید که طفل از طریق پلاسنتا متاثر میشود.
تحقیقات در سطح دنیا صورت گرفته در جریان زندگی داخل بعد از طریق پلاسنتا مواد مخدر اطفال جنین متاثر می سازد. بالاخره مواد مخدر از طریق پلاسنتا به زنا می رسد و زمانی که طفل تولد می شه وابسته هستند به مواد مخدر.
دکتران می گویند اگر یک مادر معتاد مواد مخدر را پیش از دوران حاملگی ترک کند، طفل سالمی خواهد داشت. اما ترک مواد مخدر باید پیش از دوران حاملگی صورت گیرد، چون به گفته دکتران در جریان حاملگی مواد مخدر طفل را متاثر می سازد.
در گزارش شنیدیم که در هنگام حاملگی مصرف مواد مخدر سبب می شود تا طفل در بطن مادر معتاد شود. حالا از کار و فعالیت کارمندان صحوی در بخش تداوی ایتیاد آگاه می شویم. کارمندان صحوی بخش مراقبت از معتادان می گویند که کار در ساحه برای آنان یک تهدید جدی است. این که چی فعالیت های در کار صحوی شامل است و چی سهولت های وجود دارد و این که کارکنان صحوی هنگام کار در ساحه با چه مشکلات روبرو هستند، در این باره همکار ما با یک کارمند صحوی مصاحبه کرده از وی در مورد فعالیت‌های صحوی آنان پرسیده است.
پروگرام صحوی یعنی پل ارتباطی بین مردم و بین شفاخانه، پل ارتباطی بین شفاخانه و بین تجمع معتادین، پل ارتباطی بین شفاخانه و اقارب یا فامیلای معتادین. تیم صحوی یا برنامه اوتریچ با معنای از اینکه مردم از اضرار مواد مخدر مطلع می سازه که جلوگیری از اضرار مواد مخدر صورت بگیره.
پروگرام صحوی شامل کدام فعالیت هاند؟
آگاهی عامه می تن برای مکاتب، برای پنتون ها، تجمع معتادین مواد مخدر، برای ملایماما که آگاهی عامه شامل نشستن امرای بزرگان، امرای ملایمامان، امرای جمع معتادین مواد مخدر، برای اینا از اضرار مواد مخدر آگاهی می تیم. ما مریضا را در ساحه اسکرینینگ میکنیم یا غلبالگری میکنیم که ما مریضای را پیدا کنیم که قابل تداوی باشه، آمده برای تداوی باشن. اونا را ریفر میکنیم به مراکز تداوی، روانشان میکنیم، کارت برشان میتیم که تداوی شن. وقتی که تداوی میشن باز ما برنامه دیگه روی دست داریم یا برنامه دیگه را انجام میتیم که فالو اپ میباشه. فالو اپ ما وقتی که مریض برنامه تداوی خود را تکمیل ساخت، دوباره رخصت شد، به خانه خود برگشت، با تعقیب از او ما دیگه باز آغاز میکنیم که از خانواده مریض، از دوستای مریض میشینیم، امرایشان مشکلات مریضم پرسان میکنیم، امرای خودش نشسته می داشته باشیم و همچنان امرای فامیلایشان جداگانه میشینیم، فامیلایشان آگاهی میتیم که دیگه کاهش استگما کمی ما استگما میگیم مسلکی استگما یعنی لکه ننگ که اونا فرض مثال در یک منطقه یا در یک کوچه یا در خانه اگر همون مریض یک کار انجام میده یا از دم روی کسی میگذره و یا امرای فامیل خود یک برخورد میداشته باشه باری از اون نکشن که تو سابق پودری بودی یا او پودری یا تو پودریستی. ما برشان آگاهی میتیم که او هم مثل یک فرد صدمندی جامعه میتونه که دوباره پس برای مملکت خود یا برای فامیل خود یا برای خود کمک کنه و برای خود بتونه که مصدر خدمت برای جامعه و برای فامیل و برای خود شوه.
در پروگرام های صحوی کدام سهولت ها وجود داره؟
سهولت هایی که پروگرام صحوی داره عبارت از بردن امبولانس که در تجمع معتادین مواد مخدر و هر آنجایی که می باشن که زخمی می باشن یا کدام مشکل صحی می داشته باشن ما میتونیم که در او امبولانس انتقالش بدیم و دیگه مراکز صحی در جایی که او ضرورت داره. و دیگه سهولت های شمی است که ما برای تجمع معتادین مواد مخدر کارت هایی را داریم که کارت میتیم که در مرکز تداوی میرن بدون از این که پایواز داشته باشن یا بدون از این که از اونا بازپرسی صورت بگیره یا عکس یا تذکره یا آزاردهنده برشان باشه مستقیم داخل بستر شوان. و سوم کمکی که برشان میکنیم در ساحه یا سهولتی که است همین کمک های اولیه ما است که ما امرای خود دکتر سایبای داریم و نرسنگ است امرای ما که میتونن اونا را پانسمان کنن و تداوی کنن، برای از اونا دوایی که ضرورت است نسخه بتن و اینمی سهولت ها را ما در ساحه برشان انجام میدیم.
معمولا کار صحوی یا پروگرام صحوی کدام مشکلاتی داره؟
اول تچ کردن یا تماس کردن اورای مواد فروش های امی مواد مخدر امی فروشنده های مواد مخدر است که اونا در پشت سر از این معتادین یا در پشت سر این مریضا دستشان است که فقط منتظر عزیزتن که یک وقت پیدا کنن برای کارمند صاحبی باعث میشن که مریض خود پودری یا مریض کار دا بگیره با سر ما عمله کنه یا امرای تفنچه بالای ما عمله کنه از جمع خود معتادین در بعض نقاط سر ما شلیک کردن شلیک مسلحانه بالای ما صورت گرفته کلی که خلق میکنه خود معتادین مواد مخدر چون اونا محبت که با مواد گرفتن یا وقت را که امرای از این مواد سپری کردن خودشان روی است روانی است اعصابشان درست کار نمیکنه این همین خودش یک کلان مشکل است میتونه که همه مشکل خودشان بر ما خلق کنه.
آیا می دانستید که نشه چه زیانهایی به بدن شما می رساند؟ در این رابطه از دکتر وحیدالله کوشان می شنویم.
اشخاصی که مثلا هیروین از طریق زرق از طریق پیچکاری میگیره این بسیار کاندید اول است به سرطان جگر به سرطان جلد و به انواع مختلف سرطان خون و کسایی که مواد مخدر از طریق دود استفاده میکنه این کاندید است به سرطان مختلف هضمی میری سرطان ریه ها یا شش ها.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم در بخش شنیدن یک خاطره یک معتاد. نصرالله 32 ساله باشنده ولایت غزنی که در ایران به مواد مخدر معتاد شده از 8 سال بدین سو نشه می کند. این که اعتیاد نصرالله را با چه مشکلات دیگر روبرو ساخته در این باره به همکار ما قصه کرده است.
من دو بار در ایران رفتم خیلی بچه کارگر زحمتکش بودم. به این خاطر به مواد مخدر یعنی هروئین رو آوردم دور از خانه و زن و بچه به خاطر عیاشی همی چیزا من دیگر رو آوردم یک بار به مواد مخدر بعد میتی عواشه هاش شبای جمعه یک بار عیاشی که بچه هم رفت خوب ایلاد نداره دیگه ما هم رفتیم و دوستی پوک استفاده کردیم تا یک سال یک نیم سال بعد یک نیم سال دیگه افتادیم گلش روز رسید که میکشیدم هم حالی کار نداشتم که نمیکشیدم هم یوم البتر نخواب داشتم هیچ چیشی مده وجودی ما نبود که از اینجا بارشم یک دفعه برم تشناب یا حمام دست صورت خود یک آب بزن مواد مخدر کس بار اول که استفاده کنی خیلی لذت های کاذب اشتیای کاذب ایجاد میکنه بر آدم مدتی عشق کاذب دوران شکم 20 روز الی یک ماه بعدی یک ماه دیگه اشتهای کاذب هم از آدم میگیره دیگه یواش یواش دیگه گردن آدم خم میکنه یواش یواش به تاریکی میرسی جایی میرسی دیگه که آهو بچه خودش شیر نمیده ما که از ایران اومدم دیگه خب یک مصرف کننده یک معتاد بودم موقعی کسی که از ایران میایم این معتاد که در خانش بوخ میزنه میگه بسم الله پسرم اومد همه میخنده و شیر باتک میکنه یعنی من که در آمادم هیچ که دیدم که اول مادرم در آمد گریه میکرد امیت احساس کدوم گفتم یک جنازه در خانه ما اومده هر که بیرون موشه گریه خب مرم گریه گرفت گفتم پس ما زنده نیستیم من مردیم خب همه بود که فشار مادرم رفت و بالا بعدش اینو بردیم دکتر از دکتر که مادیم ایسابایش تا یک شبانه روز حرف نمیزد خیلی وضعیتش خراب بود بعد یک شبانه روز گفتم مادر جان بلند شد گفته که من مردم خونم دگردن نصرالله گفتی آقا داری ما رو کشته گفت هر بار طرفی تو نگانم بسته وجودیم به سوزش و نالمه خب این رو که من استفاده کردم بعد یک سال یک روز جلوی آینه دیدم که موی ما دانه دانه سفید شد
خاطره دوران اعتیاد نصرالله را شنیدیم و حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلت نشه بدهد اما بصیر به وی آدرس دواخانه را می دهد. این که در ادامه چی اتفاق می افتد این همه را در درامه میشنویم که همکار ما آن را تهیه کرده است.
السلام علیکم بادار.
و علیکم السلام. خیرت باشد، تو کیستی؟
مخو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
تو سر صورت مسایکو نمیبینی که ما و تو یار هستیم؟ ما مثل تو عملیستم او بادار.
اینه تو بگذر آور که عملیستم. ما ایران ماندم که چه قسم یار است که من نمیشناسمش.
اما بیبی که تو مثل ما عملی سخی نیستی. امی که مرا دیدی او چت گلیارا در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم، اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خوی را بگو که من خود تا حال تو را در این منطقه ندیده بودم، چطور یک دفعه پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است. پلیس ایران مرا بزور کشید. ما عملی امی گلیستم. آلی را بگو که از کجا پیداش کنم.
این گلیا خود در هر دواخانه پیدا میشه. اونو دواخانه نزدیک قصابی که هست، اونجا برو هر چیقه که بخوایی میته.
من در این منطقه نابلد هستم، دواخانه والا را نمشناشم. فکر نکنم که سر ما باور کنه. تو برو تو را مشناشه.
شناخته و نشناخته نمیخواه. بیاز رنگ روخ دزملی هست که رفتی پشت کلی تا بخار بگویش که گلی جان در دی رابطه دو خانه والا میفهم و گلی را میتید باز.
ای نه آلو خواهندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم. تو از مکت از زیاد کتش بلد هستی، گلی را تو بخوای پیسهشم من میتم.
بیخی گل گفتی، برو که بریم. برو چند را نمیخری؟
یارا دل ما خواهست که خوب زیاد بخرم. چی هر روز دواخانه رفته بریم؟ در قصه پیسش نشو، ما پیسه دارم.
ای تو که از خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه. ما والا زیاد وقت داز کم تو قمار قمار میگردم. پیشو
خوب برو که آل زود بریم، ما هم زیاد قمار هستم.
برو که بریم. برو اینه، اینی دواخانه همو گلیارم مفروشه.
تو پیشو ما از پشتت میایم.
سعیست، بیا که بریم بخیر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان در دیر کار داریم.
چقدر کار داری؟
این دیوالو میمان آمده و زود پس میره. در منطقه از یا این گلی پیدا نمیشه. خو زیاد بر ما بتر چقه داری.
خو خیر، اینم یک کارتن مانده، یک ماه هر دوی تانه بس هست. اینه بیدی
بیدی. یارم من میگم زنده خوب باشی. خو بیادر بیدی پیسه شدگه.
تو باش که من از یه پیسه بکشم. دستای تانه بلند کنین و از جای تان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه ما پلیس هستم.
قماندان صاحب دواخانه ما قانونی است. اینا اینی جواز مسین سیل کنین. این گولیام صاحب قانونی است، در دواخانه پیدا میشه. دکترای گولیا را بر مریضا میتن.
تو حال کتما چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونی است، اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
قماندان صاحب ما گفتم که
زیاد گپ نزن. کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. اگه تو بدون نسخه دکتر دوا را نفروشی، معتادای گولی را از کجا کنن؟ این دواخانه است یا ساقیخانه؟
قماندان صاحب مرا الابتن، باور کنین من بیگناه استم.
چوب شو. من بیگناه استم. دماکمه خواد دیدم که تو بیگناه استی یا گناهگار. آل برو که عوضی پلیس بریم. کبیر
بله قماندان صاحب.
دستای زیر بسته که ادم اوتر بالاش که قبضه ببریم. امیتان
بجامش قماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود تا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر.